أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در تنبیه پنجم به حسب ترتیب مصباح الاصول هست. تنبیه پنجم دارای دو مسئله و یک تذکار هست. مسئله اولا این هست که اگر ما موضوعات متعدده داشتیم و بعضی از این موضوعات آثار شرعیه اکثری از بقیه داشتن، آیا در این موارد حکم چیه؟ به حسب تنجیز علم اجمالی تمام آثار در این مورد منجز می شود و ما باید احتیاط کنیم نسبت به تمام آثار، یا اینکه تفصیلی در مقام هست. محقق خویی قدس سره این مسئله رو به دو قسم تقسیم فرمودن. فرمودن تارتن این موضوعات متعدده که بعضیش آثار بیشتری دارد، تارتن این آثار هیچ جامعه اشتراکی ندارن و اخرى نه جامعه مشترک داره. اما اون صورتی که هیچ جامعه اشتراکی ندارن، برای اون مثال میزنن به این که مثلا کسی میداند یا واجب است بر او خواندن سوره یاسین یا سوره توحید قل هو الله احد، نذر کرده، میدونه نذر کرده که یا این سوره رو بخونه یا آن سوره رو بخونه. خب در اینجا موضوع متعدده، سوره یاسین، سوره توحید، و یکی از این دوتا آثار بیشتری داره. سوره یاسین خیلی آیاتش بیشتر از سوره مبارکه توحید هست. خب در اینجا فرموده است که خب اینجا مثل متباینه میمونن، مشترکی که ندارن، اون آیات هیچ غیر از بسم الله که حالا اونم محل کلامه که جزء سوره است یا نه، همه آیات او غیر از این آیات، همه آیات این هم غیر از اون آیات. در این صورت خب قهرن علم اجمالی داره که یا این سوره برش خوندن این سوره واجب است ولو آیاتش کمه، یا خوندن اون سوره برش واجب است ولو آیاتش زیاده، حد اشتراکی هم که ندارن. بنابراین علم اجمالی در اینجا منجز میشه. حالا اگه بگید علم اجمالی علت تامه برای تنجزه که واضحه، اگر بگید نه علم اجمالی تنجزش به واضحه تعارض اصول در اطرافه، خب اینجا هم تعارض اصول می شود، بخواد براءت جاری کنه از یاسین معارضه می کنه با براءت از توحید، بخواد از او جاری کنه، پس در هر دو که جاری نمی شه، در احد و هما دون دیگری هم ترجیح بلا مرجح است، قهرن هیچ اصل مرخصی اینجا وجود نخواهد داشت، خودش می مانه و احتمال وجوب سوره یاسین مؤمنی نداره، احتمال وجوب سوره توحید و هیچ مؤمنی برای ترک نداره، پس باید هر دو رو انجام بده. این صورت حکمش واضحه. سخنی که ما فقط اینجا داریم در کبرا و در حکم مسئله همین است که ایشون بفرمایند، اما اشکال در مثال ایشون به نظر میاد. سوره مبارکه یاسین و سوره مبارکه توحید اینا اجزاء موضوع هن، نه آثار که بگیم این بیشتر از اون آثار داره. خب بله، مثل دوتا مرکب میمونن که یکیش اجزاء بیشتری داره یکیش اجزاء کمتری داره. مثال باید جایی زد که آثار و احکام متعدد باشن و جامعه اشتراکی نداشته باشن، باید اونطور مثالی رو زد. حالا آقایون دیگه هم که این فرض رو مطرح کردن شبیه ایشون مثال زدن، مثلا بعضی گفتن فرض کنید شک داریم که نذر کردم زیارت امین الله بخونم یا زیارت جامعه کبیره بخونم. خب جامعه کبیره چندین برابر زیارت امین الله، پس اون کثیر آثار بیشتری داره، این آثار کمتری داره. اونجا هم این مثال هم اشکالش همینه و امثال اینجور مثال هایی که در کتاب اصولیه میبینیم زده شده. مثال درست بخوایم بزنیم، مثلا مثل این میمونه که مثلا شک داره که آیا روزه شهر رمضان مثلا سابق، یکی از روزهای اون شهر رمضان سابق، از او عمدن فوت شده و تا رمضان بعد او رو قضا نکرده، و یا اینکه یک صلاتی مثلا از پدرش به گردنش هست، پدرش فوت شده، نماز پدر بر گردن ولد اکبر مثلا هست، یقین داره یکی این دو کار شده، یا خودش اونجور یا خودش. خب اینجا اثر مشترک نداره، اون نماز قضا چه بخشید روزه ای که عمدن ترک کرده، سه تا اثر برش بار: یک این که باید قضا کنه، دو باید کفاره بده چون عمدن بوده، سه چون تا رمضان آخر هم نگرفته یک متعام باید بده، پس سه تا اثر اون داره. اینجا قضای روزه پدر یا نماز پدر خب فقط اقض مافاتهو رو داره، بنابراین اون سه اثر است، این یک اثر است، اما اینجا چون بالاخره علم اجمالی داره یا اون سه تا تکلیف بر او لازم است در اثر اون موضوع که ترک عمدی شهر رمضان باشه یا این یکی برش واجبه، بنابراین همشو باید انجام بده. مثال درست این هست. علی عددش بیشتر.
عددش
بیشتر. آره
عددش بیشتر. اینجا آثار ثواب اینها بیشتر نمیشه از سوره یاسین، ثواب بیشتر از سوره یاسین.
نه تکلیف، ثواب که مال خداست که میده، شما تکلیف، آثار تکلیفی که بر ما به گردنگیر ما بخواد بشه و الا ثواب بیشتر داره، یا اینا که ربطی نداره.
عدد اون متفاوت هم دیگه، اگه این تکلیف الف باشه شما مثلا باید 100 آیه بخونید.
بله.
اگه تکلیف ب باشه
باید 100 آیه نیست، سوره یاسین اینه دیگه، یک مرکبی است اینا اجزایش. و الا شما اینجوری بخواد بگید میگه مثال اینا رو چرا داد، نماز نمیدونه نماز ظهرش قضا شده، نماز صبحش قضا شده، اون دو رکعت این چهار رکعت. و اما صورت دوم که جامعه اشتراکی دارن، یکیش اون اثر بیشتری داره اما اثر مشترک هم دارن، یک اثر مشترک هم همشون دارن، مثل این مثال که خود ایشون و دیگران هم این مثال رو زدن که یه ماء مطلقی وجود داره و یک ماء مضاف یا یک مایع. می داند یکی از این دو کأسی که در یکیش آب مطلق است و در دیگری ماء مضاف یا مایع آخری است، یکی از این دوتا متنجس شده، مثلا یکی آب مطلقه یکی شیره فرض کنید، میدونه یکی این دوتا متنجس شد. خب اینجا یه اثر مشترک هر دو دارن و اون از که حرمت شوربه، نه آب رو میتونه بیاش آمد، یعنی اگر نه متنجس باشه حرمت شورب داره، لبن هم حرمت شورب داره، اما اون آب مطلق یه اثر آخری هم برش مترتبه که بر اون لبن نیست، و اون است که عدم جواز توضی و غسل و طهارت حدثیه به اوست. پس بنابراین اگر این ظرف که آب مطلق درش هست متنجس شده باشد، دو اثر داره، یکی حرمت شوربه، یکی عدم جواز توضیه و عدم جواز غسل. اگر اون لبن متنجس باشه یه اثر داره، حرمت شوربه. البته حالا این مثال زده ان که حالا به خدمت شما، ولی شاید در لبن اگه بگیم مثلا بیع متنجس هم باطله، اون هم یه اثر دیگری است دیگه، حالا بالاخره حالا به اون توجه نشد. این دو اثره شد، اون یه اثر واحد داره. در اینجا آیا حکم چیه از نظر تنجیز علم اجمالی؟ آیا این علم اجمالی ما نسبت به تمام آثار منجز است؟ یعنی نمیتوانیم نه آب مطلقه رو بیاشامیم، نه لبن رو بیاشامیم و نمیتوانیم وضو بگیریم، همه آثار نسبت به همه تنجز وجود داره؟ یا اینکه نه، نسبت به اثر مشترک تنجز وجود داره، یعنی نمیشه نه این رو آشامید نه او رو، اما نسبت به اثر زائد و اثر مختص به اون یکی، اون نه، نسبت به اون براءت جاری میشود و میتواند در بحث ما وضو بگیره با اون آب مطلق. دو دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول دیدگاه محقق نائنی قدس سره هست و دیدگاه دوم دیدگاه خود محقق خویست. دیدگاه اول میفرماید اینجا علم اجمالی فقط نسبت به اون اثر مشترک تنجز داره و نسبت به اثر مختص و زائد تنجز نداره و اصل جاری میشه. فلذا التزم المحقق و نائنی قدس سره که اینجا آب مطلق رو و آب اون لبن رو نمیشه آشامید. چرا؟ برای خاطر این که اصالت و طهاره در این آب و اصالت و طهاره در اون آب تعارضا تساقط، اصالت الاباحه در این آب و اصالت الاباحه در اون آب تعارضا تساقط. پس ما نسبت به جواز شرب هیچ اصل مؤملی نداریم، برای شرب اصل مؤملی نداریم. اصلهایی که نتیجهش جواز شرب باشه که استصحاب طهارت در هر دو باشه، یا قاعده طهارت باشه یا اصالت الهل باشه، اینا چون در هر همه اطراف موضوع دارن، اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، میرن کنار. اما اون اثر مختص که مال آب مطلقه که جواز توضیح باشه، خب اون که با اینا تعارض نمیکنه که، اون اثر مختص براءت درش جاری میشه و بنابراین میتونیم بگیم که وضو میتونه بگیره. یا براءت، یا بفرمایید که استصحاب حالت سابقه، میگیم آقا قبل از اینکه من علم به تنجس احدث کأسین پیدا کنم با این آب جایز بود وضو گرفتن یا صحیح بود وضو گرفتن، الانم جایزه یا صحیحه. اینجور استصحابم بنابر بعضی از انظار میشه جاری کرد. پس بنابراین ما باید اینجوری بگیم دیگه، و توضیحش هم همون است که قبلا در اون تنبیه اول گذشت که در اینجا اون دلیل قاعده طهارت یا استصحاب طهارت در این موارد چون یه دلیل است و دو جا رو بخواد شامل بشه، همین فرد و همین فرد رو نمیشه، بخواد هر دو رو شامل بشه، برای اینکه ترخیص در مخالفت قطعی است دیگه، بگه هم اینو میتونی بیاشامی هم اونو میتونی بیاشامی، ترخیص در مخالفت. بخواد یکی رو شامل بشه، مثلا ماء مطلق رو شامل بشه، لبن رو شامل نشه، ترجیح بلا مراجعه. بخواد لبن رو شامل بشه، اون رو شامل ترجیح. فلزاس اجمال پیدا میکنه. اون دلیل اصالت و طهاره یا قاعده طهارت یا اصالت الهلیه خود دلیل اجمال پیدا میکنه. دلیلی که اجمال پیدا کرد از حجیت میفته دیگه، ظهوری نداره دیگه، اجمال پیدا. این دلیل به خاطر اینکه از درون یک مشکلی درش هست، این دلیل میره کنار، میمونه دلیلی که میخواد راجع به اون اصل مشترک باشه. این حرف آقای نائین قدس سر. محقق خویی اینجا فرموده نه، حتی نسبت به اثر مشترک هم تنجز میاد. چرا؟ حالا ببخشید، اثر مختص، نسبت به اثر مختص هم تنجز میاد. چرا؟ فرموده به خاطر این که اینجا اون اثر مختص متفرع است، بر اون اثر مشترک. و وقتی اثر مشترک ساقط شد، ما تفرع علیه هم دیگه دلیل نداریم. توضیح مطلب اینه که ما برای وضوع طهارت ما که یتوضا به لازم داریم، حالا یا طهارت واقعیه یا طهارت ظاهریه، ما طهارت داشتیم، ما اینو احتیاج داریم. خب وقتی که استصحاب طهارت دوتا انا ساقط شد، قاعده طهارت ساقط شد، حالا چه دلیلی دارید که این ماء مطلق شرط توضی رو داره؟ علم به طهارت واقعیش که ندارید، به طهارت ظاهری با استصحاب میخوای بگی استصحاب ساقط شد، با قاعده طهارت میخوای بگی قاعده طهارت هم ساقط شد. پس آینا اینی قدس سر رو که اینجا میفرماد ما اثر مختص رو بار میکنیم، سوال اینه که چجور اثر مختص رو بار میکنید؟ وضوع مشروط به طهارت ما ایست که یتوضا به. شما بعد از اینکه فرمودید که نسبت به اثر مشترک و ادله طهارت و استصحاب و اینا همه تساقط کردن، دلیلی بر طهارت این ما ندارید. طهارت واقعیش که نمیدونید، طهارت ظاهری هم که ندارید، چون اصولش مثبتات طهارت ظاهری تساقط کرد و بن رفتش. پس بنابراین اینجا همونطور که نمیتونید بیاشامید هیچ کدوم را، وضوع هم نمیتونید بگیرید. این فرمایش محقق خوی قدس سر رو به استاد معظمش. خب این فرمایش محقق خوی قدس سر رو اشکالی که اینجا وجود داره این است که شما در مورد یک خصوصیتی است که این چنینه، اینو نمیتونید دلیل بر کبرای کلی مدعا قرار بدید. مدعا کبرای کلی مدعای امر کلی است که آیا در مواردی که موضوعات متعدد داریم و اینها آثار مشترکه و بعضشون آثار مختصه دارن، آیا ما در این موارد باید بگیم همه این آثار مشترکه و غیر مشترکه، همه این آثار مورد تنجز واقع میشن و همشو باید مراعات بکنیم، یا اینکه نه آی ناینی یه حرف کلی زده، مثالی هم زده. شما در این مثال مناقشه میفهمید، مناقشتونم به حقه، این درسته، اما مناقشه در یه مثال و در یه مورد که نمیتونه کبرا رو بگه که حالا ما یه مثالی برای شما میزنیم که این فرمایش شما نباشه. مثلا اگر یقین داره شخصی که یا به زید 5 درهم بدهکاره یا به عمر 10 درهم بدهکاره، خب در اینجا 5 درهم قدر مشترک، هم مسلم به این 5 درهم بدهکاره، هم 5 درهم رو مسلم به اون بدهکار میمونه، 5 درهم اضافی نسبت به امر. خب اینجا حتما باید به زید 5 درهم رو بده، حتما به امرم باید 5 درهم رو بده، چون نسبت به 5 درهم براعت نمیتونه جاری بکنه، استصحاب عدم اشتغال ذمه نمیتونه جاری بکنه، بگه من نه نسبت به 5 درهم نه به زید اشتغال ذمه دارم، یه وقتی که نداشتم حالا ندارم، نسبت به امرم استصحاب عدم اشتغال ذمه، بگه یه وقتی که مشتغل نبود ذمه من به امر حالا نیست. خب میدونه این دوتا استصحاب تعارض بودن تصاحب و دوتا استصحاب معناش ترخیص در مخالفت قطعی است، همون بیان در هر دو بخواد جاری بشه ترخیص در مخالفت قطعی است، احد و مادون دیگه ترجیب لا مرجع، پس استصحاب نسبت به 5 درهم جاری نمیشه، براءت هم همینجور اینا جاری نمیشه. اما نسبت به اون 5 تای اضافه که مال امر است، آقای داینی اینجا چی میفرماید؟ میفرماید براءت جاری کن، نسبت به این که دیگه مشکلی نداری که براءت جاری کن. پس فقط اقتصار میکنه، یه 5 درهم به این میده، یه 5 درهم به اون میده. خب اون 5 درهم اضافی که تابع قبلی نیست در اینجا که محقق خوی اینجا بخواد اینجوری بفرماید، بنابراین که ان ایشون محقق خوبی مسئله رو عام مطرح فرموده، بعد تو یه مثال که محقق نائینی اون مثال رو زدن مناقشه فرموده، نتیجه گرفته که پس کلن در تمام موارد این چنین است.
اما لباس خوردنی
نیست، اونجا میان همین حرفو بزنن.
میگه
چون اصلا
طهارت
در
بین لباس ما ثابت
شد
و خوردن
فرع
و طهارت، اینجا چنین حرفو نزدن. خدای
خوب این
مثال
میگم. بله، اینم حرف درست. خب این پس حالا فعلا، حالا اینجا رو شما تا اشکال آخر، این اشکال اول فعلا. پس بنابراین اون چیزی که ما اینجا عرض میکنیم خدمت این بزرگوار همینه که شما مسئله را اینجوری عنوان کردید: لوکان الاثر فی بعض اطراف العلم اجمالی اکثر من البعض الاخر، فقط یکون و بینهما قدر مشترک، فقط لا یکون قسم ثانی حکمش درست. گفتیم ما مناقشه در قسم ثانی نداریم، فرمایش ایشون قبول، منتها مثال رو مناقشه داریم. و اما قسم الاول که اونجایی باشه که اثر مشترک داره، و هو ما کان بین الاطراف اثر مشترک ما اختصاص احد الاطراف به اثر خاص، مثل همون مثال مایه مضاف آب مطلق زدن، حرف آقای نائینی رو نقل میکنن، میگن و تحقیق ان العلم الاجمالی منجزان به نسبت الى جمیع الاثار، یعنی در این کبرای کلی. و ذالک دلیلمون چیه؟ و ذلك لان جواز توزی بهی متفرع عن جریان قاعده تعارفی، جواز توزی به اون ماء مطلق متفرع است بر اینکه قاعده تعارف در اون ماء مطلق جاری بشه. فاذا فرض عدم جریان حال المعارضه فلا طریق للحکم تعارته که یجوز التوزی به، فان نفس احتمال نجاست الماء مانع اون ان توزی به لولم یکن ما یوجب الحکم به طهارته ظاهرا، که اینجام نیستش. خب ببینید کبرای کلی همه جاها علم اجمالی نسبت به همه آثار، چه مشترکه چه غیر مشترکه، میگیم چیه؟ منجز است. چرا؟ چون تو این مثاله اینجوری، تو این مثال توزی اینجوری. خب این مثال برای خصوصیت مورده که اینجا اثر خاص متفرع است بر اون اثر مشترک، اما جای ما نبود اینجوری. خب این دلیل که وفای به اون نمیکنه که. پس بنابراین بله بله بله، حالا این یه حرف اوله که پس بنابراین استدلال محقق خوبی قدس سره، این استدلال برای اثبات کبرا که بفرماید ما قائلیم به این که در این موارد تمام آثار تنجز پیدا می کند نسبت به این مسئله، این استدلال عقیمه. و این استدلال فقط برای خصوص اون موردهایی است که اون اثر مختص متفرع باشه بر اثر مشترک. عرض دیگری که اینجا وجود داره، هم نسبت به فرمایش آقای نائینی هم نسبت به فرمایش ایشون، این است که ما در تنبیه اول که قبلا عرض شد، در تنبیه اول این داشتیم که می گفتن اصولی که در اطراف جاری می شود در موضوعات متعدده، اما ان یکون من سنخ الاصل الجاری فی الطرف الاخر او یکون مغایرن له، و علل اول که اصلها مسانخ باشد، فرمود که اما ان یکون احد الطرفین مختصن به جریان اصل طولی فی دون الاخر. که مثالش چی بود اونجا؟ مثالش این بود که در این فرع این بود که آب مثلا مطلقی است و صوب میداند یکی از این دوتا متنجس شد. خب اینا این آب مطلق و اون صوب اصل مسانخ دارن، این قاعده تارد اون قاعده تارد، این استصاب تارد اون استصاب تارد، این اصل مسانخ بودن. اما آب مطلق یه اثر دیگه، یه اصل غیر مسانخ داره مختص به اوست و اون این بود که خب آیا حلال از شرب این ما یا نه؟ در اینجا اما اون ثوب به خاطر اینکه ثوب نجس پوشیدنش قد داریم اشکال نداره، شکی داریم نداره، ثوب اثر دیگه نداره، ثوب نجس رو پوشیدن که اشکال نداره. اینجا میگفتن این قاعده طهارت ها استصحاب طهارت ها در اینا تعارض میکنه، تساقط میکنه و اون اثر مختص باقی میمونه، به اون مراجعه میکنیم. اونجا ذهب المحقق النائنی به این که وجهان، ایشون نقل کردن دو وجهه، وجهان ذهب المحقق النائنی الى سقوط حال المعارضه بالاصل الجاری فی الطرف الاخر و ان کان واحدا. گفتن این دو اصلای این دو طرفی این دوتا با اون یه دونه هم معارضه میکنه. آیه نائنی اونجا اینجوری گفته با اون یه دونه هم معارضه میکنه، فلازم فلتزم به عدم جواز شرب الماء فی المثال لعدم المؤمن من احتمال العقاب علیه. این حرف آقای نائنیه، ایشون بلون ولیکن تحقیق جریانها و عدم و معارضت ها به اصالت تعارف طرف الاخر. ایشون اونجا چی فرمود؟ فرمود نه اینا تعارض میکنه، سر اصالت حلیه سلامت میمونه. اونجا فرمود خب عرض میکنیم هم آقای نائنی چطور اونجا اونجوری میفرماید، اینجا اینجوری میفرماید، شما چطور اونجا اونجوری میفرماید، اینجا اینجوری میفرمایید. این به خدمت شما عرض شد که آیا یک نکته خفیه ای وجود داره اینجا که به ذهن ما نمیاد، یا اینکه ظاهر این است که این یه تفاوتی داره، یا اگر باید اونجا اینجور بگیم اینجا اینجور بگیم یه تفصیلی پس باید داد، و الا ظاهر مطلب این است که اینا با هم ناخوانی داره. و پس بنابراین عرض میکنیم که اینجا در این تنبیه پنجم عرض میکنیم که اگر ما قائل بشویم به این که علت تامس علم اجمالی برای تنجز، بنابراین هیچ اصلی جاری نمیشه ولو اصل واحد جاری نمیشود، اینجا باید قائل باشیم به این که همه رو باید مراعات کنید، به خصوص اگر این توجه هم بفرمایید که ما در این مثال در حقیقت دو تا علم اجمالی کنار هم داریم و اون نست که مثلا در همون مثال یکیش مایه است یکیش لبن است، میگیم یا این حرام از شربش یا اون حرام از شربش، این درست. حالا از اون طرف باز یه علم اجمالی داریم، یا وضوی با او جایز نیست، یا وضوی با اون جایز نیست، یا شرب این حرام است. این علم اجمالی هست یا نیستش؟
هست.
یا برعکس، یا وضوی با این جایز نیست یا شرب او. پس اینجا در حقیقت سه تا علم اجمالیه. علم اجمالی یا این حرام است شربش یا آن حرام است شربش، این یک. دو، یا این حرام است شربش یا با او وضو جایز نیست، یا علم اجمالی سوم یا با این وضو جایز نیست یا اون حرام است شربش، وضو جایز نیست باشه. پس یکی این دو تاست دیگه، اینا هم هست دیگه. یعنی اگر نجاست در لبن با نجاست ملاقات کرده باشن، پس حرام از شرب لبن و وضو جایزه. بله دیگه. و اگر با آب مطلق ملاقات کرده باشد، اون جایز نیست، این یجوزه. پس یه علم اجمالی درست میشه، اما این لا یجو، اما این یحرم شربهو، اما اونجا لا یجوز الوضو. به این طرف نگاه میکنیم، خب این ماء مطلق است، اون لبن است، یا به این لا یجوز الوضو یا اون لا یجوز شربهو، اینجوریه دیگه. پس صد علم اجمالی اینجا داریم. فلذا بر اساس این که تمام اینا مورد علم اجمالیه، کسی هم که میگوید علم اجمالی علت تامه برای تنجزه، میگه خب همش اطراف علم اجمالی، مرخصی هم نمیتونیم داشته باشیم. علت تامه است، در اطراف علم اجمالی شارع نمیتواند ترخیص در مخالفت حتی احتمالیه بده. بله؟ ما میگیم سه تاست. خب بله دیگه، یعنی یه طرف به چی توجه میکنید؟ ببینید یه وقت بله به چیش توجه میکنید؟ یه وقت مثلا میگید خب یا این حرام است جربش یا اون حرام است، خب این که علم اجمالی مال مشترکه میشه. وقتی مختصه میشه میاد مشترک این رو با مختص او توجهش میکنید، بگید یا علم اجمالی یا این یا اون. همینجا میتونید بگید از اون طرف بگید مشترک این و اون، البته مختص نداره. یا بگید که این وضوع با این جایز نیست، یعنی قضیتون رو که میخواید ترتیب بدید، مقدم رو یا این قرار بدید، مؤخر رو اون قرار بدید، اما جانش یکیه البته، مقدم رو یا این قرار میدید یا اون قرار میدید. خب این به خدمت شما عرض شد که و اما اگر نه مسئله که مثل محقق ناین و محقق خویی و اینا رو برگزیدیم و بگیم تنجیز بر اصل تعارض اصوله، اگر اینو گفتیم خب حرفایی که اونجا زده شد اینجا هم زده میشه، و اون نست که در این موارد اون دلیلی که مال اثر مشترک است، اون دلیلی که مال اثر مشترک است، در اثر اجمال از گردونه استدلال خارج میشه، میمونه اثر چی؟ مختص. اثر مختص به دو قسمه، فلذا تفصیل باید بود. اثر مختص تارتن متفرع بر اون اثر مشترک است، مثل مورد وضوع، اونجا هم اثر مختص لایتره. اما اگر اون متفرع نبود، مثل مثال دین که زدیم، اونجا بله نسبت به اون تنجزی نخواهد بود. بنابراین حق در مقام تفصیل است به این شکلی که عرض کردیم. خب این به خدمت شما عرض شد که مال صورتی که ما موضوعات مختلف داشته باشیم. مسئله اولا بود. مسئله ثانیه این است که ما موضوعات مختلف نداریم، یه موضوع داریم اما اسباب مختلفه داریم، و به سبب اسباب مختلفه علم اجمالی پیدا شده. مثل چی؟ مثل این که می دانن که به زید موضوع واحده، به زید یا 5 درهم بدهکاره یا 20 درهم بدهکار. چرا؟ سر این است که علم اجمالی داره که یا 5 درهم ازش قرض گرفته و یا یه چیزی از اون قیمی که 20 درهم میارزه اتلاف کرده، به سبب مختلف شد. موضوع واحده، یا مدیون است به زید به 5 درهم لعجل این که 5 درهم ازش قرض کرده بود، یا مدیون است به زید به خاطر به 20 درهم، به خاطر اینکه یک شیی که 20 درهم می‌ارزیده اتلاف کرده از او.
موضوع
دیگه. خب در اینجا چیه؟ در اینجا اثرها مختلفه دیگه. اون اثر بیشتری داره، اون 5 درهمه، این اثر ببخشید اون 5 درهمه، این اثر بیشتری داره 20 درهمه. خب در اینجا حکم چیه؟ بله؟ خب در اینجا موضوع واحده، به نفقت زیده دیگه، امر و زید در کار نیست، زیده. خب در اینجا ما این آقا نسبت به اون مشترک چی داره؟ یقین داره. 5 درهم رو باید بده، اما لعجل الاقتراض و اما لعجل الاتلاف. نسبت به اون 15 تا شک داره. خب برات چه
اشتغال یقینی، فراغ یقینی،
بله؟ اشتغال یقینی، فراغ یقینی نمیخواد. اشتغالش نمیداند، اصل اشتغال برای اون به خدمت شما عرض شد که مشکوکه. 5 تا رو میدونه مشتغل شده ذمه‌اش، مازاد بر 5 تا رو یقینی به اشتغال نداره. 5
تا رو میده دیگه اصل اشتغال
برش مشکوک. بله ندارم، از اول مشکوله. من 5 تا رو میدونم اما 15 تا دیگه رو نمیدونم اصلا ذمه‌م مشتغل شده. اگر اتلاف کرده باشم بله، نکرده باشم نه، چه میدونم شاید اتلاف نکرده. بله چانم، پس به علم به اشتغال ندارم به نسبت به 15 تا علم ندارم که اشتغالی نسبت به او بر ما پیدا شده. خب اینم صورت دوم. مسئله ثانیه است، پس اینم حکمش واضحه که بله این حق همینه. منتها یه چه تذکاری در اینجاست. محقق خوی اینجا فرمودن اینی که ما داریم میگیم در این صورت براءت جاری میشه، اصل نسبت به اون مازاد جاری میشود، این در جایی است که یه وقت اصل منقه موضوع که حاکمه نداشته باشه، و اگر اصل حاکمی داشتیم اینجا دیگه نمیتونیم اون اصل رو جاری کنیم، اصل حاکم رو باید جاری کنیم، این محکومه، این دیگه جاری نمیشه. این کبرایی که ایشون فرموده است کبرن صحیحه مسلمه واضحه، این درسته. منتها ایشون برای این تذکارشون یه مثال زدن، این مثال وقع مورد الکلام بین الفقه بین الاصولیین. این مثال آیا درسته یا نه؟ حالا مثالشو میگیم و حالا دیگه توضیحاتشو این که داوری راجعون روزن به فردا. مثالی که ایشون زدن این است که اگر کسی میدونه این لباس متنجس شده اما نمیدونه تنجس بالبول او تنجس بالدم، اگر تنجس بالدم باشه با یک بار شستن پاک میشه، اگه تنجس بالبول دو بار شستن میخواد. درست؟ حالا اینجا پس اینجا موضوع واحده همین صوبه، ولی الان یه تقدیر یه اثر داره که فقط یه بار شسته، الان تقدیر دیگه دو بار باید بشوره، پس یه اثر مشترک داریم یکیش مختص میشه. حالا اینجا آیا میتونید شما بگید آقا وقتی یه بار شست، بعد از که یه بار شست نسبت به بار دوم برای تو میگه یه بارش که من میدونم باید بشورم چه بولی شده باشه چه دمی، خب این یه بار میشون، یه بار که شست نسبت به بار دوم براءت جاری میکنه. مثل همونجا شما گفتید 5 درهم رو میده نسبت به 15 درهم براءت جاری میکنه دیگه، اینجا نسبت یه بار میشونه نسبت به بار دوم براءت جاری میکنه. ایشون فهمده اینجا نمیشه. چرا؟ چون اصل حاکم داریم، چون میدونه این صبح نجس شده، الان شک داره با یه بار شستن من پاک شد یا نه، استثناء بقا نجاست داره. اینجا با اون مثال دین فرق میکنه، جای استثناء بقا دین نداره، چون نسبت به 5 در اون که یقین داشت تو موضوع از اول شک داشت، اینجا میدونه نجس شده، بعد از شستن یک بار نمیدونه اون نجاست برطرف شد یا نه، اینجا استصحاب بقاء طهارت داره. این فرمایش ایشون، این مثال وقع مورد الاشکال لتلامذتهی، که این مثال اینجا درست نیست. حالا ببینیم، چون خود این مثال به ما چیز می آموزه، اون اشکالات اونا هم به ما چیز می آموزه، از این جهت کاربردیه، یعنی در مقام تطبیق. ان شاء الله فردا. و صلی الله.